بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که نظریه‌ای که قائل هست موضوع علم کلام ذات الهی است و درباره اعراض ذاتیه ذات حق تعالی بحث می شود، یعنی صفات و افعال. اشکال وارد کردن به این که قاعده کلیه این است که در هیچ علمی از وجود موضوع آن بحث نمی شود، به اصطلاح از حل بسیطه، بلکه وجودش یا بدیهی است یا اصل موضوع تلقی می شود و در یک علم دیگری درباره وجود موضوعش بحث می‌کنند. این قاعده کلی است. در آن حال که در علم کلام اولین مسئله اثبات وجود ذات الهی است، پس نقض این قاعده است، یعنی این نظریه این قانون کلی را نقض می‌کند، پس نمی‌شود قبول کرد، یعنی این نظریه قابل قبول نیست. به این دلیل پاسخ دو سه تا پاسخ دادن، حالا من اجمالا پاسخ هایی که به این اشکال دادن را عناوینش را عرض میکنم. یکیش این است که خود این آقای قاضی ارموی گفته بود مانعی ندارد که ما در مورد وجود ذات الهی اون را مسلم بگیریم در علم کلام، اصل مسلم باشد، اصل موضوع. و در علم الهی که مقصود فلسفه الهی است اثبات بشود. گفته اون مانی از این نیست که ما اینجور برخورد بکنیم، در واقع وجود را، وجود خدا را بدیهی تلقی نمی کند، اصل موضوع تلقی نمی کند. این یکی جوابه. جواب دیگری این است که بعد من می پردازیم، گفتن که این قاعده اینجا استثناء می شود و استثناء می خورد. وجهش هم این است که اینجا یک ویژگی دارد که در سایر موارد نیست، در واقع لا بأسه، عیبی نداره که ما در علم کلام به صورت یک امر استثنایی از اون قاعده معروف خارج بشویم. این هم یک جواب هست. حالا چه ویژگی هست اینا بعد بس خواهم کرد، گفتم فهرست پاسخ ها را بگم. آره، این استثناست و وجه هم دارد، نه اینکه یک استثنایی باشد گزاف باشه، موجه است. حالا اینا بعدا میگیم چی. سومین پاسخ هم این است که اصولا وجود خداوند، اصل وجود ذات الهی امر بدیهی است، غنی از اثبات است، استدلال و اثبات است. پس ملا بحثه گفتید، شما گفتید که موضوع علم یا باید بدیهی باشد یا در علم دیگری اثبات بشود، میگوییم بدیهی است. اینم یک نظریه است. ما اگر بدیهی شد پس چرا درباره بدیهی شما بحث میکنید، ادله اقامه میکنید؟ اونجا خواهند گفت که اون به اغراض دیگری است، نه برای اثبات وجود موضوع است، یه اغراض دیگری وجود دارد برای اونا. پس سه تا جواب بطور کلی، حالا این سه تا جواب مد نظرتون باشه که یکی بحث کنیم. درباره این پاسخ اولی که آقای قاضی ارموی خودش داده بود اشکال چه شد؟ اشکالی که وارد کردن در شرح مواقف و اینا آمده بود این بود که لازمه این حرف این است که علم کلامی که در رأس علوم دینی و شرعی است وابسته باشد به یک علم غیر دینی و غیر شرعی، و این صحیح نیست که ما مجموعه علوم دینی را زیر مجموعه کلام قرار بدیم، بعد خود علم کلام را به لحاظ موضوع نیازمند یک علم غیر دینی یا غیر شرعی که همون فلسفه باشه قرار بدیم. این قابل قبول نیست. عرض کردیم که حالا این که میگید فلسفه یک علم دینی است یا علم غیر شرعی است، این به چه معناست؟ چرا این مطلب اینطور در ذهنها جا افتاده که فلسفه الهی یا علم الهی را میگویند یک علم غیر دینی و غیر شرعی؟ ملاک شرعی بودن و دینی بودن مگه چیه؟ ما باید اون ملاک را پیدا کنیم. اگر ملاک را دارد پس می شود دینی، اگر ندارد می شود غیر دینی. با ملاک باید صحبت کرد، سلیقه‌ای که نیست که آدم از یه چیز خوشش میاد بگه دینی هست، خوشش نمیاد بگه دینی نیست. این برخورد که برخورد عامیانه است، عالمانه نیست. برخورد عالمانه این است که با ملاک صحبت بکنیم. خب بلا شک نخستین ملاک برای این که یک علم دینی باشد چی است؟ این است که موضوع آن علم بخشی از دین باشد. این شکی درش نیست که اگر یک علمی اینجور باشه که موضوعش یک بخشی از بخشهای دین باشد، این میشود علم دینی. مثلا مثل علم فقه. خب موضوع علم فقه چیست؟ افعال مکلفین از نظر احکام دینیه، یعنی احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. تکلیف و احکام بخشی از دینه، این بخش عظیمی از دین، این بایدها و نبایدهای رفتاریست. خب اگر علم آمد راجع به این بخش از دین صحبت کرد میشود علم دینی. این ملاک خیلی روشن است. یا مثلا فرض کنید که میگیم علم عقاید، علم کلام، علم دینی است. چرا؟ چون که موضوعش حالا اعتقادات دینی است. ذات الهی بگیریم، نبوت، معاد، امامت، هر چی که باشه. و بخشی از دین، بخش اول از دین چی است؟ بایدها و نبایدهای اعتقادی. بله اینو قبول داریم، این ملاک وقتی که در یک جایی باشه قطعا اون علم شاید علم دینی، علم متعلق به دین، مربوط به دین به این معنا. یا اخلاق، مثلا علم اخلاق که موضوعش بایدها و نبایدهای اخلاقی است، اخلاق دینی هم اونم یک علمی است، علم دینی. هر می شود خدمتون که حالا علم تفسیر دیگه این ملاک درش نیست، بلکه موضوع علم تفسیر کلام الله و کلام الله مشتمل علی عقاید و احکام و اخلاق. یعنی خود کلام الله، خود قرآن، خود قرآن که دیگه از اجزای سگانه دین نیست ولی مشتمل بر اون اجزاست. یعنی محتوای قرآن اون سه بخشه. خب به این اعتبار میشود علم دینی، چون که علم است درباره یک متنی که کلام الهی باشه که اون متنم در بردارنده عقاید و احکام و اخلاقه، پس اونم میشود علم دینی. ملاک درش با این واسطه هست. آیا فلسفه الهیه این ملاک درش هست یا نیست؟ تو اگر هست بگیم دینیست، اگر نیست اون وقت طبق این ملاک نیست، آبا دنبال یه ملاک دیگه بگردیم. فعلا این ملاک رو داریم بحث میکنیم. عرضمون این بود که این فلسفه الهیه که موضوعش چیست؟ موجوده به ماها و موجود، الموجود، الوجود، به عبارت هستی شناسی. بله این موضوعش اینه. ولی موضوع این علم که این هست، خوب دقت بفرمایید، این از دو بخش تشکیل میشه. یعنی وقتی میخواد هستی شناسی بکنه، یک بخشش اسمش هست الهیات بالمعنی العام، یکی بالمعنی الاخص. چه میکنه مگر در این علم چه کار میکنن؟ از عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود بحث میشود که چی باشه؟ حالا تفصیلش اینطوریه، مثلا الموجودو این میشه موضوع دیگه، الموجودو واجبون او ممکنون، این یک مسئله است. الموجود و حادثان و قدیمان، الموجود و مجردان و مادیان، الموجود و علتان و معلولان، الموجود و واحدان و کثیران، الموجود و بالفعل و بالقوه. اینا میشه بحثای فلسفه. اینا همه به قول مرحوم علامه من اول حاشیه جلد اول اسفار که اینا از باب قضایای حملیه مرددت المحمول است اصطلاحا. یعنی همین قضایایی که من مثال زدم قضایای حملیه است، موضوعش از الموجود. مثل اینکه مثلا میگیم که الکلمتو اسمون او فعلون او حرفون ها چطوریه؟ کلمه موضوعه، اسمون او فعلون او حرفون میشه محمول. محمول مردد بین سه جزء است، یعنی اصطلاحا میگن قضیه حملیه مردد الی چه؟ محمول. که محمول با دو شقش یساب الموضوع میشه عرض ذاتی لذا. کل این محمول دو شق داره دیگه، این واجبون او ممکنون یساوی الموجود، یعنی دیگه شما نه کمتر نه بیشتر، یعنی از موضوع نه بیشتره نه کمتره، کاملا مساویه میشه در عرض ذاتی. حادثان او قدیمون، نه یک کلمه کمتر نه کلمه بیشتر، دیگه موجود یا حادثه یا قدیمه، از این دوتا خارج نیست، یا بالقوه است یا بالفعل است، یا واحد است یا کثیر است، یا مجرد است یا مادی است، یا علت است یا معلول است. این دیتوری دیگه. حالا این وقتی که بحث میکنند خوب عنایت بفرمایید. پس اولین کاری که ماند در امور عامه همون الهیات به محل عام چه میکنه؟ این تقسیمات اولیه که احکام اولیه موجود است رو مطرح میکنه، خواص اینا رو میگه. مثلا میگه که واجب اگر باشد چه ویژگی ها دارد، ممکن چه ویژگی ها دارد، علت چجوره، معلول چطوره، اینا را احکام و خواص اینها را این محمولاتش را بیان میکنه در امور عامه، درسته؟ بعد وقتی که به امور خاصه یعنی علت من رخصی نیست چه کار میکنه؟ یثبت وجود الواجب که هو قسم من الموجود المطلق، اونی که تقسیم کرد به این که الموجود واجبون او ممکنون، بعد از این امور عامه وارد چه میشود؟ این میشه یک مسئله، یعنی مسئلتون من مسائل الفلسفه الالهیه اثبات وجود الواجب ثم صفات الواجب ثم افعال الواجب. مرحله مثلا دوازده بدایه، دوازده نهایه، اینا از همین بابه. یا مثلا اون مقاله 14 اصول فلسفه نازین بابه، جلد 6 اسفار به بعد، جلد 6 اسفار، یعنی تا جلد 6 همون بحثای امور عامه است، ولی جلد 6 که وارد شد بحث ذات الهی صفات الهی ادامه پیدا میکنه. جلد 7 هم هست تا میره جلو تا جلد 9، در واقع دیگه از جلد 6 و 7 و 8 و 9 این بحثای الهیات به من اخص. خب ملاق هست یا نیست؟ در الهیات بالمعنی الاخص فلسفه ملاک وجود دارد. اون ملاکی گفتیم که موضوع چی باشه؟ موضوع اون علم یا موضوع اون مسئله جزی از دین باشه. خب هست دیگه، یعنی یبحث عن وجود الله و صفاته و افعاله، خواهی این که از اعتقالاته که. خب پس ملاک وجود داره. اگر فلسفه الهیه را بگوییم علم دینیون بلحاظ الهیات بالمعنی الاخص که بخشی از این علم است، گزاف نگفتیم دیگه، اصلا همون شاخص اول داره، دقت فرمودید؟ بله موضوع کلانش جز اعتقادات نیست، اما بعضی از مسائلش از اعتقادات است که الهیات بالمعنی الاخص امور خاصه باشه. اون وقت میام سراغ این بخش اولش. بخش اولش به این ملاک و معیار لا یمکن ان نسمیه دینیه، چون دیگه حالا این الموجود واجبون او ممکنون، نمیدونم مجددان او مادیان و غیر مادیان و غیر ذلک، اینها لیست من الاعتقادات او من الاحکام او من الاخلاق. این مستقیما این بخش اول با این ملاک نمیتونیم بگیم علم دینیون که موضوعش جز از دین باشه، از اعتقادات اینا باشه. ولی حالا میریم سراغ ملاک های دیگر. عرض کردم چند تا ملاک دیگر هم وجود دارد برای اینکه توصیف بشود یک علمی به چه؟ به علم دین. یه دکتر ایران اینجا من همینجا عرض بکنم که این هم اشتباه نشه. ببینید دوستان، اگر کسانی منتقدن نسبت به فلسفه یا مخالفند، اینا با اصل علم که مخالف که نیستن، چون معنی ندارد مخالفت با اصل علم. بیشتر مخالفت ها به خاطر چی است؟ آراء فلسفی است. حالا یا همش هم که نیستونم که بعضی از آراء فلسفی را مثلا به نظرشون میاد که اینا مخالف دینه. سنم. مثلا میگن قاعده الواحد، از اون مثال هر میکنم، میگن آقای قاعده الواحد چی از این فلاسفه میگن؟ چی گفته است که الواحد لا یست و من الواحد؟ نه آقا، خدا یکی یه همه چیز نمیده سر میزن. خیلی خوب، این باشه، شما قبول نداشته باشید، این مخالفت با علم که نیست، که این مخالفت از با یک نظریه ای که در این علم مطرح شده است، یا اجماعی است یا اختلافی. خب باشه، مگر کسی که با فقه را علم دینی میداند با همه نظریه های فقهی موافق است؟ خب کم لهم نظیره که رد میکنه. این فقیه میاد اون را میگن این خطا کرده، اشتباه کرده، خیلی خیلی حرفش گزافه. او یکی میاد میگن نه این حرف درستیه، در اصول همینطوره، در تفسیر همینطوره، در علم کلام همینطوره، همه جا همینطوره دیگه. مخالفت با نظریه های در یک علم، این کم لهم نظیر. این نمال کلام در اینه که مگه میشود با این علم مخالفت کرد؟ به ما هو علمان بگیم غیر دینی از قبولش نداریم، نمیشود که. امور خاصش که معلومه، امور عامش هم که یک. چرا این آیون بحثا را اونجا انجام میدن و چه فایده ای دارد اینا؟ از نظر دینی میگید چه فایده ای دارد؟ از منظر مباحث دین شناختی، آیا اون بحث های امور عامه یفید او یزور، ینفع او لا ینفع؟ خب میگیم چرا اینا لازمه من ینفع؟ برای اینکه اگر میخواهیم درباره مثلا بگیم الله واحد، حالا من یک مثال خیلی روشن براتون بزنم، مگه در اون بحث اعتقادات نمیگوییم قل هو الله احد ولم یکن له کفوا احد؟ خب این دیگه جزء اعتقادات مسلمه هر مسلمانیه، هر موحدیه. جا ندارد سوال بشود که ما معنا الواحد؟ آقا یعنی چی؟ این که میگید خدا واحد است، واحد به چه معنا؟ خب مگه واحد چند تا معنا داره؟ مگه چند جور ما واحد داریم، وحدت داریم؟ خب داریم دیگه. کجا باید اینا بحث کنن؟ این که ما واحد چند تا معنا داره، چند قسمت، کدوم علم از این باید بحث کنند؟ این که نه جزء موضوعات اعتقادیه فعلا، نه جزء اخلاقیات، نه یک بحث کلی هستی شناختی است که واحد چند جوره، کثیر چند جوره. خب یه وقت میگن واحد بالوحدت الحقیقیه، تقسیم میکنن غیر حقیقیه، واحد بالوحدت الحقیقیت الحقه، واحد بالوحدت الحقیقیت چی؟ غیر الحقه. حالا مثلا واحد بالوحدت العددیه او غیر العددیه، اینا جاش کجاست؟ خب اینا تو همون امور عامه بحث میکنن دیگه. یعنی اون بایی که میگن الموجود اما واحدان او کثیرون، میگن بله واحد چند جوره، کثیر هم چند جوره، نسبتشون چند جوره، اینا میشه بحثای فلسفی. حالا ما اسم اینا رو بحث فلسفی بگذاریم یا چه؟ نگذاریم. بالاخره منی که میخوام راجع به اعتقادات بحث کنم، اینا رو باید بدونم که وقتی میگم الله واحد، وحدت عددی نگم، وحدت غیر حقیقی نگم، حقیقی بگم، اما حقیقی حقه باشه. اینا بالاخره باید من بفهمم اینا رو یا نفهمم، اینا رو فهمم. حالا بحث حدوث و قدم اونجا بحث میشد، حادث چیه، قدیم چیه، حادث چند جوره، به ذات، به زمان، به دهرت، به سرمدش، اینا خب بالاخره اقسام واحد چیز هست دیگه، حدوثه. خب مگه اینا را ندانم وقتی میخوام بگم عالم حادث است و حادث محدث میخوام، این یعنی چی حادث است؟ به چه حدوثی حادث است؟ به حدوث زمانی حادث است، ذاتی حادث است، دهری حادث است، سرمدی حادث است، همه اینها هست. چی بگم بالاخره؟ تا اینا رو من تصور نکنم، ندانم، میخوام درباره حدوث عالم بحث کنم، چیکار باید بکنم؟ خب اینا هم بحثایی که اونجا مطرح میشه دیگه. حالا اگر اونجا مطرح نکردم، بعد همینجا که وارد شدم یه مقدمه بزنم، مقدمتا بحث کنم، این دیگه ماهیت مسئله رو مگه عوض میکنه؟ یک جا اینها رو بحث کنیم، خواجه نصیرالدین تجرید الکلام اول حساب اینا رو برسید در مقصد اول و دوم. این یه سبکیه دیگه، یعنی این مسائل رو اول بیان در یک بخش جدا ها حسابشون رو برسیم، اون وقت بگوییم مقصد ثالث فی ذاته صفاته افعالی، از اینا استفاده کنیم اونجا. درسته؟ یکم اینا اصلا اینا رو بحث نیاریم، بگیم آقا میخوام درباره خداشناسی بحث کنیم، یک مقدمه داریم یا بگوییم مقدمات داریم. بسم الله الرحمن. مقدمه اول چی هست؟ مثلا این که واحد است یا کثیر، واحد چند جوره، کثیر چند جوره، واجب یا ممکن، واجب چه احکام دارد، ممکن چه بسیار. داخل شما نمیتونید از این فرار بکنید که یا یک جا اینا رو متمرکز در یک هم خانوادن، در یک خانواده ای به نام علمی که اسمش هم نگید، در چی میخواید بگید، حالا از که فلسفه کس خوشید نمیاد، بگید یه علمی است راجع به موجود و احکام موجود بحث میکنن، اسمش هم ما خوشم نمیاد بگید، فلسفه نگید، بگید علم بی اسم، مثلا یه علمی که اسم نداره، تا اسم که دیگه دعوا نداره. بالاخره این مسائل بحث کردن حرمت داره مگه؟ دقت کنید بعضی چیزا آدم تعجب میکنه بیخودی، که یا الان بعضیا همجرا مثلا خوششون میاد، شاید حرف بزرگوارم نفهمیدن، همینجورا هی علیه مثلا فلاسفه حرف میزنن، انگاری که خلاف فلاسفه حرف زدن یه هنره، مثلا یه نوع شهامته. این خود چی توش در میادیم؟ و چی کار کردن فلاسفه بندگان خدا؟ اشتباه دارن، همه دارن اشتباه فکری دارن، دیگران هم دارن، عملی اگه دارن دیگران هم دارن. پس این مباحث خواهی نخواهی برای مسائل مربوط به خداشناسی لازم هست که ما این را بدانیم. واجب بالقیاس کدوم است؟ واجب بالذات کدوم است؟ واجب بالغیر کدوم است؟ بالقیاس الالغیر کدوم است؟ با اینا به کاربرد داره دیگه، ویژگی هاشون چی هست؟ حالا مثلا جوهر چی جوری است؟ عرض چی جوری است؟ ممکن که یا جوهر است یا عرض، جوهر چند قسم داریم؟ عرض چند قسم داریم؟ با اینا رو بدانیم، دانسترش اونجا به درد انسان میخوره. مثلا میگیم صفات سلبیه، لیس به جوهر، جوهر معنیش چیه که میگیم لیس به جوهر؟ مثلا ما جوهر معنیش ندانیم. حالا یه بگیم خدا جوهر نیست، میگن آقا یعنی چی جوهر نیست؟ میگه من نمیدونم، لفظ میگویم معناز خدا میطلبم. این که نشد آقا، لیس به کم، لیس به عرض، لیس به متحیزه. خب اینا معناش چیه؟ بگه من نمیدونم. خب گفتن چه فایده‌ای داره؟ پس بنابراین اینها مباحث در قرآن به بحث میکنن. پس اینها از این حیث که مقدمه قرار میگیره، حالا یا این رأی را برگزینیم یا اون رأی را، اون فرقی ندارد. پس که حالا بحث معروف مرحوم میر داماد، اون شخصیت برجسته از نوادر، ایشون میگوید که اصل ماهیته، وجود امر اعتباری. درسته؟ خب بالاخره وجود یا ماهیت اصل است یا وجود دیگه، حالا یا هیچ کدوم یا هر دو، داره چهار تا گزینه هست دیگه. این چهار تا گزینه رو باید بعضیشو بدانیم که اصل کدوم هست، ماهیت هست یا وجود هست. خب ملا صدرا که شاگرد ایشونه، اولا پیرو استاد بود، بعد جدا شد، گفت نه آقا اشتباه کردیم، استادم اشتباه کرده است، از وجود. خب حالا یه عده دیگری آمده گفتن هر دوتاش برای خودشون اصالت داره. مرحوم حاجی نقل میکنند از شیخ احمد احسایی، مرحوم سرزوالی در حواشی یا شرح منظومه، بله میگوید عجب است یک نفر که خلاصه یه حرفی گفته است که گفته است هر دوتاش اصل است. ما میگن این سندیت است دیگه، اگه هر دوتاش اصل باشد، این در عین این که موحد است سندی گراست. اینا تو حواشی شرح منظومه شده رد میکنه. این هم که بگی اصلا هیچ کدوم اصل نیست، خب یعنی هیچ کدوم نیست، اون که خلاف بداهت ضرورته. حالا به هر حال عرضم اینه که هر نظری شما میخواد برگزین، تعبدی که نیست که، اصلا اصالت الله در عرض اینا نیست. یه چیزایی گاهی وقتا آدم میشنود که همجرا از تعجب میخواد شاخ در بیاره. خب بابا مگه اون که میگه اصالت الوجود، اصالت الله رو گذاشته از کنار که شما یه چیزی میگید، در عرض اینا نیست. اون به معنی یه معنی از اصالته، یه معنی از اصالته، دو تا معناست مشترک لفظیه، ربطی به اون نداره. یعنی شما بگید وجود اصیله، چه بگید ماهیت اصیله است، میگید خدا اصیله است، هر دو تاتون. اون به چه معناست اصالت؟ یعنی به ذات، یعنی همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این همه آوازه ها از شهر بود. اون بذات به این معنی، این بذات به این معنی چیز دیگریه. معنیشو باید بفهمیم که اصیل و اعتباری اینجا به چه معنی است. رفت اون اصل نداره. میگن اصالت الولایه. یه الان یک کسانی هستن میگن نگید اصالت الوجود، اصلا فلسفه ما اصالت الولایه است. خب اونا هم اصالت الولایه است، میگن اونا اصالت غیر ولایه است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اینا ملا صدرا و ابن سینا و فارابی و میردامان همه میگن یه چیزی داره. از این اصلا نیست. یه چیزایی یادم میشنمد گاهی وقتا که خلاصه من در حد خودم از تعجب واقعا معروف هست، میگم واقعا شاه در بیاره اصلا این بار ربطی به اون نداره. اینا اصلا معارضه هم نیستن که ما بگیم یا این یا آن، هر دو. این در جای خودش درست است که یا بگو وجود اصل است یا ماهیت، یا بگو هر دو. حالا هر کدوم رأی که قبول کردیم اینو خودت بده. اونجا هم بگو اصالت الولایت، اصال اصالت الله. درسته، من اگر قائل به اصالت ماهیتم شدم باید بگویم اصالت الله اصالت الولایه است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ربطی به اینا نداره، همه اینا قبول دارم. این است که جای بحثا رو درست آدم به کار ببره، مطالب رو درست تنی به کار ببره. اینا خیلی واقعا مسائل مهمی. آدم بی خوده که گاهی وقتا اون دعوای ترک و عرب و فارسه بود که معروف هست. اون یه بند خدای رسی جناشون دعوا میکردن میخواستن چیزی بخورن بخورن. حالا این میگو من عنب باید بخوریم، اون میگو عزم باید بخوریم، اون میگو نه آقا انگور، من عوض انگور کردم. این بنده خدا زر زبان بلد بود، آقا پولاتونو بدید من مشکلتونو حل میکنم. پولاشونو گرفت رفت همون انگور فارسی و عزم ترکی و عنب عربی رو بود. گفت ما همین میخواستیم. گاهی وقتا خدا رحمت کند امام یادم نمیره از تلویزیون که حرفاش پخش میکردن، سوریه هم داشت تفسیر میکرد، یه مقداری پخش کردن بعد دیگه پخش نشد. همین مطلب رو یک روز امام فرمود از تلویزیونم پخش شد. بعضی از این نزاعها نزاعهای اینجوریه. یعنی حالا بله یک رأی رو آدم قبول نکنه. علامه طباطبایی آمد حرف همه فلاسفه را در بحث کلام الهی، در بحث اراده الهی رد کرد. رد نکرد. همه میگفتن اراده از صفات ذاتیه است، از مشا تا اشراق تا صدرام. ایشون گفت نه آقا، اراده از صفات فعل. دقیقا مطابق روایات هم هست حرف ایشان. با روش فلسفی اثبات کرد که اراده از صفات فعل. خب بسیار خب، دعوای درون خانوادگیه. نزاع علمی که دیگه تکفیر نمیخواد، مثلا این چی داره نمیخواد که خیلی خب آقای رای اشتباه هست قبول نداره. قاعده الواحد را قبول، من خودم قبول ندارم. نه اینکه قاعده را قبول ندارم ها، فهمیدم که این قاعده درباره خودم مستاق ندارد. قبلا خیال میکردم داره، خیلی هم مثلا جذب داشتم، بعد فهمیدم نه. مقاله هم نوشتم نه، من قاعده الواحد را درباره خودم منطبق نمیدم. معاد ملا صدرا را قبول ندارم. قبول ندارم، ملا صدرا خیلی مهمه، خیلی بزرگه، حرفش در معاد به درد نمیخوره. معاد جسمانیش قبول ندارم. نه اینکه همینجوری بگم قبول ندارم، خب با دلیل برهان میگم قبول ندارم. حالا باید ملا صدرا رو دیگه از صفحه روزگار معرج کنم؟ نه، همچنان یک شخص عظیم و برجسته است در اون جایی که حرف زده، حرفای اساسی زده، قابل قبول دیگه. این که ما جز معصوم کسی دیگه نداریم که تعصب داشته باشیم و تقلید بکنیم. باید بحث کنیم، بحث علمی. این گفت درسته، دیدیم درسته، قبول میکنیم. پس یکی از جهاتی که فلسفه رو میشود کلش را به عنوان یک علم شرعی و دینی توصیف کرد این است که مباحثش در خدمت مباحث الهیات و اعتقادات قرار میگیره و بلکه بعضی از بحثاش واجبه که ما بدانیم ندانیم اونجا نمیتونیم نظر بدهیم، باید این بحث رو بکنیم. الان نمیگم کدوم رأی رو انتخاب کنیم، دقت بفرمایید، بحث فلان رأی نیست، اصل بحث فکری عقلی درباره این مسئله است. حالا هر رأی شما انتخاب کردید باید این کار رو ما بکنیم، این بحث رو باید حتما انجام بدیم تا بتوانیم در بحث اعتقادات موضع بگیریم. اگر هم چیزی یتوقف امر دینی علیه یکون دینی هم به فتوای همه فقها در واقع بلا استثناء. خب این یه وجه دینی. یه وجه دیگر از دینی بودنش این است که اون موضوعی که در همون امور عامه بحث میکنیم چه شد؟ دوباره تکرار کنیم، مگه نشد الموجود من حیث هو موجود؟ خب این ینقسم الی چه وجه؟ در تقسیم اولیه تقسیم میشود اما بالواجب الممکن. مگه اینطور نیست؟ الواجبش خب معلوم است دیگه، موضوع امر دینی از دیگه واجب الوجود بذات که امر غیر دینی نیست علی یعوذ بالله. میمانه ممکنش هم فعل الله است. پس اون امور عامه وقتی که بحث میکند موضوعش رو اگه نگاه بکنیم همون امور عامه، نه الموجود به ما و موجودا. یه تقسیم بکنیم، این تقسیم اولیه. تقسیم اولیه کردیم، یعنی قسم الالواجب الالممکن. الواجبش که همون واجبی است که همه قبول داریم دیگه، اعتقاد به ذات اقدس الهی دینیه. اون ممکنش هم که فعل الله، بگه فعل الله غیر دینیه. نگاه کنید اون در قدم اول گفتیم از اعتقادات نیست، الموجود به ما و موجود. اما وقتی تقسیمش میکنیم به واجب و ممکن، واجبش که واجب الوجود از ذات و صفات و افعالش، که ذات صفاتش ممکن هم که افعال الله. پس به لحاظ موضوع ارتباط با دین پیدا میکنه، میشن دینی باشه. بله بله، دارم بشه عم میگم ها، که موجود به ما و موجود در اولین تقسیم ینقسم الى مازا و مازا الى الواجب به ذات و الممکن به ذات. الواجب به ذات و الله سبحانه و تعالی دینیست، الممکن به ذات هم فعل الله هست، اونم دینیست. میان سراغ یه چیز دیگه، این شد دو تا. سه، از نظر ابزار معرفت و روش معرفت. ممکنه کسی بگه آقا این ابزارش دینی نیست، روشش هم دینی نیست در علم الهی یا فلسفه الهی. خب بگیم ابزارش چی هست؟ ابزار مباحث فلسفی هستی شناسی چی هست؟ عقل هست. و غیر از عقل، تفکر عقلیه دیگه. روش هستی چی هست؟ روش برهان. غیر از اینه تفکر ابزارش نقل نیست، عقل است. تفکر عقلی روشش چیه؟ روش برهانه، قیاس برهانی، استدلال برهان. خب سوال میکنیم آیا عقل یک امر بیگانه از دین است و غیر الهی است که از نظر ابزار و ادات این علم بگیم آقا این ابزارش غیر دینیه؟ عقل که تحفه الهی است، عطیه الهیه به بشره. ابزار ما چیزیست که خدا خلق به بشر داده، پس ابزارش غیر دینی نیست، چون خدا دادیه، خدا داده این عقل را. روشش چطور؟ اون روشش که برهان باشه، استدلال برهانی. استدلال برهانی چه استدلالی از یقین، یقین آوره. مگه اینطور نیست؟ استدلال برهانی منتج یقین است، مقدمات یقینی، یقین نتیجه میده. یقین چیز مطلوب دین است یا نامطلوب؟ آدم راجع به حقایق عالم به یقین برسد، از یه راهی بره که معرفتش چه معرفتی باشه؟ معرفت یقینی از چیز بدیه. یقین بهترین چیز است از نظر روایات و آیات و جهان بینی الهی به یقین رسیدن، تحقیقی، تفکر، تعقل بهترین چیزه. پس ما درباره موضوع نامشروعی که بحث نمی کنه این علم، ابزار و ادات و روشش هم که چیز نامشروعی نیست، پس کجاش آخه باید یه برچسب نامشروع داشته باشه؟ به هر جاش نگاه میکنیم نامشروع نیست، مگر فلان رأی را بگید من قبول ندارم. اون گفتیم اصلا حسابش به علم جداست، از علم جداست. اون در هر علم دیگری ممکنه آقا من این حرف شما قبول ندارم. علم فقه خوب است، قیاس بد است. حالا چون که قیاس در مثلا فقه بعضی مذاهب فقهی اهل سنت هست، بگیم اصلا علم فقه بد است؟ نه، خب علم فقه خوبه، منتها یک روشی هست، روش قیاس این بده. دقت کردید؟ پس بنابراین این هم یه منظر، ملاحظه بفرمایید یه مقداری ما کلاه منو به اصطلاح قدیمی قاضی کنیم. و
در مورد اول اون قسمت دوم از فلسفه گفتیم که فعل خود متعالی است صفاته، باز اومد این نظر علمی کلام که ما قبولش کردیم، نه خود
فلسفه. نه، حالا چه معنی دارد بزرگوار که دو تا علم بیان با همدیگه یک جا با همدیگه در واقع تلاقی کنند؟ معنی که نداره که. اون یه علم با یه موضوعی با یه روشی و هدفی اومده جلو، اینم یه علمیه با یه موضوعی با یه هدفی، ولی شما در رجال سنن با هم دیگه خوب باشه، نعمل وفاق. مانع الجمع که نیست که یک مسئله از مسائلی باشه که دو تا یا سه تا علم وقتی که وارد شدن به اینجا به هم برسن، میشد اون مسئله مورد اشتراکشان، این اشکالی نداره. یه نکته سومی هم سه تا گفتم دیگه، تا اینجا سه تا شد، سه تا گفتم. یکی موضوع دیگه چه بود؟
مقدمه.
آه، یکی هم که مقدمه بودن، یکی هم موضوعش، یکی هم ادات و روشش، شد سه تا. چهارم اگه گفتی چیه؟ حدس بزنید.
پایه.
حالا سوال کنیم که این علم چه کار بخواد بکنه؟ به اصطلاح الغایه و الغرض من الفلسفه لا یا چی است؟ خب چی است که گفتن که چی است پایتش؟ معرفت نسبت به حقایق عالم، معرفت کسب عبارت ساده تحصیل معرفت یقینیه و شناخت یقینی نسبت به حقایق عالم، به اون عبارت فنی سیرورت می شود که بله عالم، سیرورت العالم یعنی متفکر عالم چی بشه؟ سیرورت بشه چی بشه؟ عالمن عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی، میخواد اینجوری بشه. یعنی میخواد این متفکر یک چی بگم، یک خلاصه تصویر ذهنی عقلی مطابق با واقع از این عالم داشته باشه که سیرت العالم بگردد عالماً عقلیاً که مضاهی باشه، باشه مشابه باشه با عالم العینی. و این که چیز بدی نیست که قرضش هم که بد نیست. پس از این زوایای چهارگانه که من عرض کردم، علم الهی به قول آقایان یا همین فلسفه الهی، فلسفه مادی که نمیگیم، فلسفه الهی، حکمت الهیه، جهات گوناگون داره که علم دینی باشه، ملاک‌ها و معیارهایی که عرض کردم. علم الکلام و الخلاف و شقاق و نزاع در چه چیز؟ در آراء فلسفیه، در بعض آراء فلسفیه. خیلی خوب، مثلا فرض بفرمایید که حالا یه مثال، چند تا مثال بزنم، اونایی که غزالی آمده آخر در بعضی کارا را دیگران کردن، اشتباه کردن ها، همه را تحت تاثیر قرار دادن. غزالی آمد کتاب نوشت که تهافت الفلاسفه، نقد کرد. خب نقد علم ندارن، نقد علمی که مثلا باب رشد علمه، ولی تکفیر کرد، اشتباهش این بود که چند تا مسئله را گفت اینا غلطه و اینا ملاک کفره، اینا کافرن، چون اینا رو گفتن کافرند. اصلا فتوای کفر فلاسفه را شیعه ها ندادن، معتزله ها هم ندادن، در جهان اهل سنت متاسفانه از طرف ظاهرگراها اینا این فتوا صادر شد، نه عقلگراها، آدم های دقیق فهمیده اینا دادن. بعد کم کم به قول من های لاهیجی، اینا را اگر خواستید اول گوهر مراد هست، اینا که دارم عرض بکنم گوهر مراد من های لاهیجی که میگه این نزاع و بدبینی با فلسفه تخم و بذرش را این اشاعره پاشیدن، کم کم دیگه منتشر شد، خیلی باور کردن، اینا مذبذر کردن. تکفیر نداره. مثلا چه مثالشی هست؟ میگه اینا میگن عالم قدیمه، میگن عالم قدیمه، نه عالم باید حادث باشه، چون اگر عالم قدیم باشه دیگه احتیاجی به ثانیه چه نداره. پس معنیش این است که اینا دارن میگن العالم غنی یا انسانه، اینم که کفر است، پس اینا کافر هست با این استدلال که اینا وقتی میگن العالم و قدیمون و القدیم و غنی عن الخالق یا انسانه، پس اینا دارن میگن که عالم دیگه خدا نمیخواد، خود بسنده است، کفر دیگه. خب بزرگوار چجوری این را گفته از قضاری؟ آدم تعجب بکند. قدیم گفتم اونجا باید بحث کنیم، قدیم به ذات داریم، قدیم نمیدونم زمانی داریم، قدیم ذاتی داریم. اگه اینا گفته باشندم قدیم که ملا صدرا زیر بار نمیره، ملا صدرا میگه اصلا این نسبتی که دادن به فلاسفه از قدیم که عالم را قدیم میگن غلط است، ایشون که زیر بار نمیره، میگه اسم نسبت غلطه. فرض کنیم نسبت درست باشه، این کدام قدم است؟ قدم زمانیه است نه ذاتیه. اونی که غنیه از خالق است قدم ذاتی است نه قدم زمانیه. با شما نگاه کنید آخه چجور آدم جرأت میکنه کافر بدانه؟ آدم تعجب میکنه از غزالی. خب یه عالم اخلاق است، احیاء العلوم نوشته است، میخواد الگوی اخلاق باشه. آدمی که میخواد الگوی اخلاق باشه تو فتوادانش باید اهل احتیاط باشه. ساده نیست که آدم لا تلقو لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، صریح قرآن است. تا الان داعش ها چطور اصلا کشورشون رو میبندن، همه رو مشرک میدانن، شمشیر از غلاف میکشن، همه رو میکشن. فقط میگن ما موحدیم، همه مشرکن دیگه تو این جهان، از مسلمان و غیر مسلمان. این درست است؟ واقعا صحیح نیست. بعد تعجب میکنم از غزالی واقعا این چجوری حرف را زده، از خدا شاهد تعجب میکنم از غزالی، یه آدم مثلا برجسته مدعی. این بابا قدم ذاتی اگر گفته بودن بله ما هم پاشونا قلم پاشونا قطع میکردیم، میگوشیم آقا کافرین. بندگان خدا گفتم قدیم زمانی اگر گفته باشن، گفتم ملا سردار کسی بار نمیرستن، اگر هم گفته باشن قدیم زمانی. و قدیم زمانی من یه وقتایی که بحث فلسفه میگفتم، حالا چون از فلسفه هم تدریس کردم اینا که میگم، چون میدانم چی هست که میگم. ببین اگر آدم بخواد درباره یک علمی نقد کنه یا بپذیره، بعد اون علم رو بشناسه. اون وقت هم گفتم ببین مثل این است که هر که وامش بیش برفش چی؟ جبرئیل بیشتر هی گفته از خدا یا بده، یا من و شما بیشتر گفته؟ کدوم اون بیشتر هی به زبان نیاز گفته خدا یا بده؟ نه نیاز داره. جبرئیل از خیلی بوده، از اول بگو بوده، اگه گفتیم قدیمه. ما حالا از آنها که پیدا شدیم، حالا 40 سال 50 سال 60 سال داریم میگیم، اون که هر که وامش بیش برفش چی؟ خیال نکنیم که اگر یه موجودی زمان حیاتش هی طولانی شد طولانی شد طولانی شد طولانی شد طولانی شد، این نیازش چی میشه؟ کم میشه. این نیازش بیشتر میشه. این باید بیشتر از خزانه رزق الهی بگیره تا این پر کنه این زمان، چیز خراب نمونه. علاوه بر ضروریات هست، حالا اینا رو من دیگه وقت ندارم بگم، مرحوم آقای شعرانی، مرحوم آقای مطهری اینا رو فرمودن، بنده هم در شرح بدایه اینا رو آوردن، که اونی که از ضروریات اسلام است، حدوث به معنای نیاز به خالق است، نه زمانی بودن یا ذاتی بودن. این از ضروریات است. یعنی اگر کسی منکر بشود بگوید عالم حادث نیست، یعنی احتیاج به خالق ندارد، این منکر ضروریه، کافر. اما اگر گفت نه عالم حادث است، نیاز به سانه دارد، اما حدوث هم ذاتی هم زمانی هم، هر کدام میخوایی بگو با دلیل، هر کدام بگی بگو. بله، حالا دیگه مرحوم های شعرانی یک حدیثی است، این را بخوانید، اون حدیث را بنده در کتاب الالهیات فی مقدست اهل البیت آوردم، حدیث را وقت نکردم، توفیق نشد، من میخواستم یه دور الهیات بنویسم بر اساس روایات تا آخر، اون تا دیگه هم بیرون موند، یه دونه جلد کتاب شد، موفق نشدم. الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام، اونجا بنده این حدیث آورده، مرحوم های شهرانی آورده، بنده نقل کرده که یک زندیقی، حالا دیگه بحثم اینجا اومد اصلاحی میکنم، بس مهمیه رو بگم دیگه، ترهش کردم. یه زندیقی به امام صادق علیه السلام گفت که آقا از کجا میگید عالم حادثه؟ گفت خب ما داریم میبینیم شب میره روز میاد، ما نبودیم هستیم، درخت برگ نداشته برگ داره، این همه داریم میبینیم دیگه، عالم حادثه دیگه. امام اینجوری بهش فرمود. خب این آدم رندی بود، به این مقدار چیز نشد، قانع نشد. گفت خیلی خوب، این که شما دارید میفرمایید که عالم حادثه است، شب میره روز میاد، زمستون میره نمیدونم بهار میاد، اینا رو قبول دارید. بحث من در این اجزای عالم نیست، سوال من راجع به این اجزا نیست که شما به من مثلا جواب میدید که اینا خوب داریم میبینیم حادثه، من راجع به اصل عالم میگم، نه این اجزا. یه زندگی رندی بود، به اون جواب قانع نشد. امام چی جواب داد؟ حضرت جواب فرمود، امام صادق سلام الله علیه، گفت من راجع به این اصل این عالم میگم، از کجا میگید این عالم حادثه؟ کل عالم. حضرت سوال کرد، فرمود که خب تو این عالم را قبول داری که میتونه اصل عالم زائل بشه عقلم و یه عالم دیگری مثلا جای این باشه، این عالم نباشه یه عالم دیگه، امکانش هست این مدلی که الان ما میبینیم؟ گواره خب بله، اینا که نمیتونم بگم که این نمیشود که واجب الوجود به ذات، که به عبارتی نیستش که میتونه این نباشه، یه مدل دیگه، یه جور دیگه باشه. امام فرمود همین که میگویی یمکن عدمه دلیل علی حدوثه، این چه حدوثیه؟ یمکن ان یعدمه، این میشه حدوث ذاتی. یعنی حضرت از اون بحث حدوث زمانی که دیدین بنده خدا با این مثال قانع نمیشه، مطلب را بر رو اصل حدوث ذاتیه. یعنی همین که میگوی امکان دارد این کلش نباشه، یک عالم دیگه جایی باشه، این خود دلیل بر حادث بودنشه. این دیگه حدوث زمانی که نیست، ممکنه اصل این رفع نشه، این عالمه رفع نشه وقوعا، ولی که امکان داره یا نه بواره حال امکان که داره میشه حدوث ذاتیه. حدوث ذاتی یعنی امکان ذاتی، یعنی شی در ذاتش ولو قدیم زمانی باشه، در ذاتش چی از عین فقر از وابسته است. اینا مرحوم های شعرانی اونجا میفهمد که این روایت حدوث ذاتیه را داره برای عالم میگه، نه حدوث زمانیه را. بله اکثر روایات حدوث زمانی توش آمده، چون مخاطب عموم مردم هم اینا را میفهمن، ولی یه عالمی پیدا شد که خود دقیق بود، حضرت بردشون حدوث ذاتیه است. نسا نه برعکس، کل ما هو حادث زمانیان هو ذاتیان ولا اکثر. زمانی یعنی چیزی که دیروز نبوده امروز هست، قطعا در ذاتش هم ممکنه دیگه. کل حادثن به زمان حادثن به ذات، ولی ولا اکثر ممکنه حادث به ذات باشه مسبوق به عدم زمانی نباشه. اینجوری حالا اون بحث
یعنی زمان مطرح نباشه،
نه یعنی زمانی نباشه که این تو اون زمانه نباشه، یعنی هرچی شما زمان در نظر بگیری اینم هی بوده. قدیم زمانی بهش میگن، یعنی لم یکن مسبوقا به زمان که این به عدم فی زمانه.
جمع میشود بین حدوث ذاتی و فنم زمانی.
بله جمع میشه. مشکل این عرض کردم اون ملاک الحاجه که اصل ملاک، حالا دیگه من چه بگم الان بخوام وارد این بحث بشم دیگه از واقعا خیلی فاصله گرفتیم، ببخشید. اصل این که حدوث نمیتونه ملاک احتیاج به علت باشه، تازه خودش داستان داره. حدوث زمانی نمیتونه ملاک احتیاج به علت باشه، اصلا نمیتونه، یعنی حرف از اساس باطله. اونی که ملاک احتیاج به علت است امکان است، و الا حدوث درست نیست. اینا همون که گفتم بر امور عامه اینا بحث میشه. آخه یه وقت ما عامیانه و با یه نگاه سطحی به مسائل نگاه میکنیم، خیلی خوب این راحت جمع کردن، اما وقتی که دیگه دقت بکنیم اونجا اشیاء غرره فامکنه فحتاج فوجب فوجب فوجد فحدث. حدوث چند مرتبه بعد از ماهیت است و امکان است. آه چطور مثلا یه امر متأخر علت امر متقدم باشه؟ لذا میگن نمیشه بعد منات و علت الحاجه الالعله باشه. دقت کردی؟ ولی امکان سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن الوجوده، هر کاریش بخودت ممکن الوجوده. جبرئیل هم ممکن الوجوده، عربیش ها خدمتون مالا ببخشید جبرئیل گفتم، فیل هم ممکن الوجوده است، مورچه هم ممکن الوجود است. دیگه ممکن الوجود چیلویی نیست، مجرد و مادی نداره. خدا رحمت کند استاد بزرگوار مرحوم آقای انصاری در این حسینی ارج خدمت شون شرح منظومه میخواندیم، میفهمود برادران آقایان فضلا، این ممکن الوجود هرچه بره بالا، هرچه بره بالا، هرچه مقامش بالا باشه، آخرش تو مرز ممکن دیگه میمانه. از این مرز و مدار ممکن دیگه نمیتونه بارا بره بالا، حد داره. لذا حالا اون حدیثی که نه حدیث درسته که درست نیست، ولی سندی مضمون درسته که فرمود که دعو عنا الربوبیه و قولو فینا ما شئتم. رب نگید، رب نیستید، اما همه این کمالاتی که میگید و این کارهایی که میگید اونا دیگه مشکل نداره. چرا؟ این همه حرف برمایه توضیحش آیا انصاریه که یعنی هرچه مقام بالاست، هرچه مقام بالاست بازم در حد ممکن الوجوده، چیزی به هم نمیخوره. که شما این ممکن الوجود را حفظ کنید، ببینید که همه کار سر همه چیز سر جای خودشه. پس بنابراین با آراء فلسفی مخالفت کردن یه حرف است، اون رأی تکفیر داشته باشد یا نه یه حرف است، اینا را باید واقعا آدم بسنجه. همینجورا که نمیشه لا تلقوا الا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام چه لستم از اصل بر ایمانه، اساسون نیست که ما یک کسی که مؤمن هست مسلمان هست بعدم بیان بگوییم مثلا چه و چه و چه از این حالا یه جای من خوشم نیومد یه ولی نپذیرفتم
فلسفه نسبت کفر داده
ولی دیگه به فلسفه خب تا اون وقتی ایشون بوده مشا بودن دیگه تا اون وقتی که ایشون بوده شو قرن ششم 505 فوت کرده مال اون وقت مثلا ابن سینا و فارابی و اینها حالا اینا بعد بعدم بگم الان دیگه حضور زنده دارم بهاره از بهار سر و چند جلد یه نصفه ایران عرض کنم بحث را جمع کنم چون وقت گذشت این طولانی همشور اصخایی میکنم چون بعضی مطالب ولو مقدماتی هست ولی خودش خیلی رهگشا هست برای دفع بعضی از ابهامات و از مدن اینها از بنابراین این نظر که ایشون گفت که عیب ندارد که ما این را من نمیخوام فعلا قبول کنم حرف ایشان ها دارم دفاع میکنم که قابل دفاع رأی خودم چیز بد میگم این که ایشون گفت عیب ندارد اونجا بحث کنیم از اصل وجودش نگویید که این احاله دادن و وابسته کردن یک علم شرعی است به دینی به غیر دینی نه این لازم نمیاد اما حالا این حرف اصلا خودش درسته یا نه دو تا دیگه جواب گفتیم داریم اون دو تا جواب رو هم بدیم نظر خودمون رو ان شاء الله اعلام خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله و صحبه